行方的在进步，知道的说呢，可是很多人都在说我的命，我是那个话说谁的话我的命，然后我还不能说我的说命。فلما كل الله عز وجل اطعم اجمعين على الحوض ولا حقه الا بالله الامين الحكيم فلولا يعطي غيرا يؤذيه من يشاء الخوف فلسانا يرفع اليك صدقه ونظرا يقربه من الله حقه واستجب بثغرات این دوم از مناجات شریف شعبانیه. از این قسمت امام علیه السلام شروع می فرمایند به تواضع کردن حاجت های عالی و بلندی که از خداوند متعال مطلع داره. چون قسمت اول دعا بیشتر در عرض دل کردن با خداوند و عرض ذلت و عرض بندگی و شرمندگی، از این دعا بیشتر تواضع است و حاجت ها رو در خداوندان یکی یکی از درگاه الهی تقاضا میکنن، حاجت ها پله پله بالا میرسه تا میرسه به مقام وجودیت مطلق و رسیدن به حرم امن الهی و مقام قدس الهی. تقاضا جاش درباره این مقداری بیشتر دقت بفرمایید. هر یک فرقش برای خودش یه تقاضا است که از هر تقاضای سابقا عرض کردیم میشه یکی از صفات مؤمنین و بندگان خواست الهی رو به دست آورد. چون چیزی که از خدا تقاضا میکنه که خدا رو این رو منظوری کن، معناش این است که یعنی یک کمالیست، یک سعادتیست مؤمن باید این کمال سعادت رو دارا باشه. هر کدوم از اینا میشه تعبیر کرده این جمله خبری به عنوان یک صفات مؤمنین و صفات شیعیان خاص معرفی کرد. یعنی دعاها فقط به عنوان اینکه دعا هستن نباید نگاه بکنیم، باید به عنوان یک مجموعی از شاخصه های مؤمن واقعی روش نگاه کنیم که بر اساس این شاخصه ها انسان باید خودش رو محک بزنه، ببینیم خصوصیات رو دارا هست یا دارا نیست. اگر دارا از تو شکر خدا کنن، اگر نیستش از خدا تواضع بکنه و خدمت بکنه و تقسیم. حالا فرقه اول دعا از اینجا این است، فرمود الهی قلبی قلبن یدریه من یشع قف و لسانن یرفع الیک صدقه و نظرن یقربه منک حقه. سه تا چیز را از خداوند متعال تقاضا میفرماید. یکی یک قلب، دوم یک زبان، سوم یک نظر و نگاه. ولیکن مطلق قلب و لسان و نظر رو تقاضا نمیفرماید. یه قلبی با یک خصوصیتی، یک زبانی با یک خصوصیتی و یک نگاهی با یک خصوصیتی. اما چه قلبی از خدا تقاضا میکنم نظر؟ از این برای خداوند را قلبی به من بده که اولا این قلب دارای شوق باشه، نسبت به تو اشتیاق داشته باشه، تمایل رسیدن به تو داشته باشه. چون شوق عبارت است چششی که بین یک کسی با دیگری برقراره و عامل حرکت میشه. خداوند را به من قلبی عطا کن، قلبی که دارای شوق است و شوقی که این قلب را به طرف تو حرکت میداره، طرف تو بالا میداره. الهی قلبی قلبم مدنیه منتش آقو، یه قلبی به من بده که نزدیک میکنن این قلب را به تو شوق ده. پس صرف داشتن قلب رفایت نمی کنن، قلبی را تو بکن درش محبت خدا و شوق الهی باشه و این شوق هم انسان رو بکشونه قلب و حرکت داده به طرف خدا بالا رو. خب طبیعتا باید حد بزنه که این قلب منظور این قلبی که در بدن انسان هسته که گوش هستش نیست. چون زمان یه قلبی من بده که این قلب خودش به تو نزدیک بشه، قلبی به من بده که شوق اون قلب اون قلب را به طرف تو نزدیک بکنه. این قلب گوشتی که دور نزدیکی نداره که این همیشه هم اینجاست. لذا بزرگان همیشه گفتن بزن قلب در اصطلاح آلات باران و روایات به حقیقت جان انسان گفته میشه، به جان انسان و نفس انسان میگن قلب. از این جهت که دارای تقلب، یعنی از حال به حال دیگری حرکت میکنه، تغییر میکنه، چون تقلب داره، جا به جایی داره، تبدل حال داره، حالا شعبه میکنن به قلب. یه قلبی از خدا میخواد که خود این قلبه به واسطه شوقش به خدا نزدیک بشه. دوم و لسانم یور فاول نجست فو دوم خداوند دار دوانی به من عطا کن که این دوان دارای صدق باشه، دارای راستی باشه و اون صدق راستی که از این دوان سر میزنه به عنوان این عمل صالح به طرف تو بالا میره، چون اعمال صالح مؤمن به طرف خدا بالا میره. خدا یک لسانی بخوام، این لسان اولا دارای صدق باشه، دوم صدق و بگونه باشه که به طرف تو شعور بکنن. که ممکنه انسان باید صدق هم داشته باشه ولی صدقش همان با اخلاص نباشه، صدقش بالا نره. یه لسانی هست که صادق نیست، اون یه لسانی هست که صادق هست اما صدقش تمارد و اخلاص نداره، اونم نمیخواد. یه لسانی میخوام که یاد فرمایه نگه صدقه که صداقت بود و اون راستی که در این تمام هست و طرف دو بالا صدقون و ندارن مقربه و مقربه هم کن. یه نگاهی میخوام از تو که این نگاه به واسطه حق بودنش به تو دوباره نزدیک بشه. نگاه حق بشه معناش یکی از احتمالات اینه گفتن نگاه هم نگاهی هست که دارای عبرت باشه. هر نگاهی که انسان رو به یاد خدا بندازه میشه حق با نظر، نگاهی که انسان رو به غفلت بندازه میشه نظر باطل. پس حق با نظر عبارت است از نگاهی که واقعیت داره، حقیقت داره، حقیقت داشتنش این از کالا رو داره به خدا نزدیک میکنه، چون چیزی کالا رو خدا نزدیک نکنه باطله، بی‌ارزش پیچ و پوچه. پس نگاه های ما دو دست هست، نگاه هایی که واقعیت داره موجب تقلب میشه، نگاه هایی که پیچ و پوچه بی‌ارزش موجب تقلب نمیشه. اون نگاهی که واقعیت داره و انسان رو خدا نزدیک میکنه ازش نگاه میکنیم به حق و نظر، نظری که دارای حقیقت دارای واقعیت رو سوال. حالا این حق و نظر چی به دست میاد؟ بزرگان گفتن که نگاهی که موجب تقرب میشه واقعیت داره حقیقت داره یا باید یه چیزی باشه که انسان مستقیما در او تأمل بکنه در امر الهی، مثل که شما تو آم بکنید مثل مثلا فرض کنید کتاب رو بخونه که معرفت خود انسان رو زیاد بکنه، امور حق و معارف مطالعه کنه، یا اینکه نه انسان به زمین و آسمان و اطراف خودش نگاه بکنه اما نگاه عبرت آموز، یعنی اینها رو که نگاه میکنه به اصطلاح روایات عبور بکنه از اینها بره پشت صحنه توجه کنه، حضور خداوند رو در مویدات ببینه، به خود صحنه روریش توجه نکنه که ببینید عبرت که عبرت از عبور گرفته شده، یعنی از این ظواهر رد بشه به باطنش نفوذ بکنه. اگه نگاه عبرت آموز باشه میشه نگاه حق، اگه عبرت آمیز نباشه این نگاه نگاهی که باطل، یعنی انسان میتونه مثلا یک درخت رو تماشا کنه، با تماشا کردن درخت یاد عظمت خداوند بیفته که خداوند در ضربه این اجزاء درخت رو با این نظم و با این ترکیب و با این هدفمندی قرار هم چیزه میشه حق بزنه، میشه این درخت رو نگاه کنه محبول درخت باشه از یاد خدا قابل بشه میشه نظر باطل. پس حضرت از خدا دعا میکنم که خدایا این نگاهی من بده که این نگاه حق باشه، که چون نگاه حقه انسان رو یاد خدا میتازه ما رو به طرف خدا نزدیک میکنه، به طرف خدا پیش میاد. این فضای کلی تا فقره یک روح حاکم که تو تمام این تعابیر هست که اول شهر به مثلا ادبیات دینی ما به خصوص تو فضای دعا میشه نویست که همیشه صحبت از نزدیک شدن به خدا میکنه، یعنی صحبت این نیست که ما یه جز نشستیم بعد اخلاقمون مثلا عوض میشه مثلا رفتارمون عوض میشه، نه، نگاه ادبیات دینی ما به رابطه بین خالق و مخلوق نگاه سیر و سلوکه، یعنی که مؤمن از یه منزلی باید حرکت بکنه، متحول بشه، قدم قدم پیش بره به مقام قرب الهی نائل بشه. این جواب تکیه این جواب میبینید الهی حق بید قلبم یوزنیه من گشابو یه قلبی بدهیم شوقش من رو بده نزدیک کنم، لسان هم یور را به لگه سر کنم یه لسان بده که سرش بالا بیاد به طرف تو، نظرم مبرده یوزنیه هم بود همش از نگاه یک کسیست که در حال حرکت یه مقصدی داره، مقصدش خداوند داره میخواد با حرکت به این مقصدش رو درون نزدیکتر بشه و بیشتر نتیجه بشه. الهی انا انت اعظم بکه غیر مجبول و من لاق بکه غیر مخذول و من اقبلت علیه غیر مملول. حداقل میشه 4 تا یا 6 تا گزینه، 6 تا قضیه رو مطرح میکنم. اینا همه چیزایی هستن که از نگاه امام علیه السلام چیزای خوبیه. اینا رو باید به قدر بفهمید. میخواد خداوند رو کسی که بشناسد به واسطه تو خودش شناخته میشود، و کسی که به تو فرا آمده هست بیاریاور نمیماند، و کسی که تو به سوی او اقبال بکنی کسی از او خسته و ملالت آمیز نمیشود. خب این تعامل یعنی چی؟ که میگم خدا یا کسی که به تو پناه ببرد بیاریاور نمیماند، یعنی من میخوام مخذول و بیاریاور نمانم، راهش نزدش به تو پناه ببرد. الهی این من که اطلاق رو یه غیر و مجهول، یعنی خدا یا کسی که به واسطه تو شناخته بشه دیگه ناشناس نیست. یعنی خدایا من میخوام ناشناس نباشم، راهش هست که به وسیله تو شناخته بشم، و الهی اگر بدون تو شناخته بشم ناشناس میمونم. این که گفتن این فقره در مدارج خیلی عالی و بلند این دعاست، یعنی ما معمولا وقتی این دعا رو میخونیم تو این فقره خیلی توجه نمیکنیم. یعنی یکی از معارف که توی روایات خیلی روش تاکید شده و به خصوص تو فرمودن حضرت علیه السلام، حضرت فرمودن که این در کنار معرفت الله عالی ترین و بهترین معرفته، معرفت النفسه. گفتن که حتی خودش را بشناسه. گفتن اصلا دو تا معرفت هستش، اینا اقل المعارف و اعلی المعارف، گرون قیمتترین معرفت، بالاترین معرفت، فوز اکبر و متقابل مختلف. یکی معرفت الله، یکی دیگه معرفت النفس. معرفت النفس علاوه بر اینکه توی روایات ما خیلی مورد تاکید قرار گرفته، خیلی باز تو فضای دینی ما معمولا مورد توجه نیست. یعنی ما معمولا یکی از دغدغه‌های فکریمون این نیست که باید خودمون رو بشناسیم. همیشه احساس می‌کنیم که باید دنبال چیزی بیرون خودمون باشیم. اینکه باید خودمان را بشناسیم، این برای ما خیلی اهمیتی نداره، چون خیلی کاربردی بودنش رو احساس نمی‌کنیم، فوایدش رو احساس نمی‌کنیم. ولی تو روایات خیلی روش تاکید شده. این عبارت هم اشاره به همین مسئله داره، میگه خدایا من میخوام مجهول نباشم. مجهول یعنی ناشناس، ناشناخته، یعنی کسی که شناخته نشده. دنبال این هستم که چی باشم؟ معروف باشم یا معلوم باشم، شناخته بشم. خب کی منو بشناسه؟ معلوم منو بشناسه؟ اینکه خب معلومه که توی فضای دینی ما مؤمن دنبال نیستش که بین مردم سرشناس باشه. یعنی میخوام خودم خودم را بشناسم. من الان کسی هستم که خودم را خودم معرفت ندارم، میخوام به جایی برسم که مجبور نباشم بلکه معلوم باشم. حالا اگه خواستم به معرفت نفس برسم، یعنی خواستم کاری کنم که خودم خودم را بشناسم، باید چیکار کنم؟ فرمودن اگر خواستی که کاری کنی که خودت را بشناسی، باید دنبال شناختن خودت به وسیله خدا باشی، خدا متعال را واسطه قرار بدی، از او استنتاج بکنی که او تو را در مسیر معرفت نفس به توفیق عطا کنه. گفتن تعرفه در نقص یعنی طلب معرفت و وصل الیه. یه موقع میگن عرفه یعنی شناخت، تعرفه یعنی با تلاش و کوشش یک چیزی را شناخت، تعرف تعرفه شیعه یعنی تکلف معرفت یا طلب معرفت و وصل الیه. الهی ان من تعرفه بش یعنی کسی که تلاش بکنه برای شناختن خودش، ولی بکرد با استدلال از تو و به وسیله تو، یه همچین کسی موفق میشه. غیب و مجهول این نفسش از مجهول بودن در میاد و با من یه چیزی معلوم میشه، شناخته میشه. اما اگر از تو مدد نگیره، از تو کمک نگیره، توفیق برای همین چیزی پیدا نمیکنه. خب پس در واقع این لب مطلب اینه که خدا من میخوام خودم بشناسم، راه شناختن اینه از تو کمک بگیرم. اگر از تو کمک بگیرم این توفیق حاصل میشه، بدون تو این توفیق حاصل نمیشه. ولی اجمالا باید ازش نتیجه بگیریم که کسی که خودش را میشناسد، این تو راه خدا موفق نیست. این که استفاد مؤمن اینه که دارای معرفت و نفس. و من لا داره که اگر محصول کسی که به تو پناه ببره، هیچ وقت مورد خدمه و تنهایی نیست، این را یاریاور نمیماند. باز دوره این کسی دنبال نصرت میگرده و دنبال خدا، بدون خدا انسان همیشه بیار و روان. اما اگر به خدا پناه برد، مطمئن میشه نجات پیدا کنه. و من اقبل در علیه غیر ممنون، کسی که خدا رو تو رو دعا کنی و تو قبول بکنی، به یک درجه میرسه که دیگه کسی از او خسته نمیشه. انسان هایی به الهی نیستن، انسان ما انسان های عالی مردم از اونها خسته میشن، خودشون هم از خودشون خسته میشن. تو وقتی نور نداشته باشه، تمارت نداشته باشه، همیشه درگیر این عالم ماده است و عالم ماده هم که همیشه هر روز چیزیش هست و چیزیش نیست و با کمبود و نقصان نظر همیشه موجب خستگی و موجب ملالته. چی هستش که غیر و ممنون هست کسی از اون خسته نمیشه؟ همه از بودن با اون لذت میبرن، احساس انس میکنن. اون کسی هستش که خدا را به اقبال بکنه، یعنی پس اقبال مردم به انسان هیچوقت این هویت رو انسان ایجاد نمیکنه که دیگران از اون خسته نشن. دقت بفرمایید، نمیگه کسی که خدا رو بهش رو بکنی اون خسته نیست، درسته؟ بفرمایید خدا رو کسی رو بهش رو بکنی کسی از اون خسته نمیشه، یعنی همه از بودن با او، از آنچه با او لذت میبرن. توی اون ملالت و خستگی و اذیت داره کسی نخواهد بود دیگر، نه خودش برای خود این دیگر خستگی است، نه دیگران نسبت به او خسته میشه. الهی این من از درجه بگن نمستنی خدایا هر کسی که راه را به وسیله تو پیمود راه او روشن شد، و این من از تصمیم بگن نمستجیب هر کسی که تو پناه آورد پناه یا بزر پناه بنامون. خب و این من از درجه بگن نمستنی یعنی چی؟ باز دوره صحبت هم حرکت کردنه، یعنی یک کسی است که انتهجر، یعنی یک نهجی را یک مسیر روشن را مخواد تیه بکنه. یه خدای اگر کسی بخواد راه رو طی کنه چجوری باید طی کنه؟ به وسیله تو باید طی کنه. اگر به وسیله تو طی کنه میشه مستنی. حالا مستنی یا معنای کسی است که دارای نور است، یعنی خودش روشنه، لاگه نه این کسی که از بیرون نور میگیره معنای طلب داشته باشه، ولی به هر حال یعنی کسی که به وسیله تو راه را به پیماید راهش روشنه و هر کسی به تو پناه ببرد پناه داره. حالا که این مقدمات رو گفتیم که خلاصه این پنج تا فقره اینه که خدا یا هر کسی میخواد راه سعادت رو پیدا کنه اگه به وسیله تو پیدا کنه پیروز میشه و الا زمین میخوره. حالا که گفتیم ان من راضی که غیر مجبور من نهجر یا مستنی، میگیم الهی فقط لطف تو به من به تو پناه بردم. چرا به تو پناه بردم؟ چون میدونستم اگر به تو پناه بیارم هیچم زمین نمیخورم. فلا تو خکر زندی من رحمته من را از رحمت خود نامید نکن و لا تحجیب میان رفته کن رفته خود برای محجوب نگن. خب ببینید دو تا نکته توی این چند عبارت هست. یه نکته کلی که بکن همیشه شنیدیم همیشه به دوران و همزن این هست که میگم اگه کسی به خود راه خدا رو طی بکنه که مسیر سعادت قدم برداره باید کلن اصل اساسی رو زندگی که مسیرش مورد نظر قرار بده که هیچ وقت فکر نکنه که میخواد با پای خودش راه بره. چون کسی که بخواد با پای خودش راه بره حتما زمین میخوره. کسی که بخواد به خودش تکیه بکنه حتما یه جایی شکست میخوره. یه اصل کلی است که اگر کسی بخواد تو راه خدا موفق باشه باید به این پنج تا فقره که الان خوندیم عمل کنه. یعنی باید لاذبکه باشه، انتهجربکه باشه، اعتصمربکه باشه، تعرفربکه باشه، باید نشان اینا باشه. یعنی باید از اول امرش رو به خدا واگذار کنه. یعنی این جمله داره یک اصل کلی رو در حرکت به طرف خدا به ما تعلیم میده که خلاصه اگه ما به طرف خدا حرکت بکنیم راهش این هستش که به الله حرکت بکنیم، با پای خود حرکت نه. خب مسئله دوم این که آدم باید به الله حرکت بکنه با پای خودش مایل نسته، این یعنی چی؟ یا به تعبیر دقیق‌تر ما تو این دعا میگیم خدا من به تو پناه آوردم. به تو پناه آوردم یعنی چیکار کردم؟ مثلا به خدا پناه میبریم یعنی چیکار میکنیم؟ که میگیم اگه کسی به خدا پناه ببره دیگه اصلا شکست نمیخوره، دیگه اصلا آفت در مقابلش تکرار نمیشه، همیشه راهش روشنه، همیشه نتیجه میگیره. آدم وقتی مثلا به یک دژی پناه میبره خب معلوم اشکار میکنه، میره تو دژ درو میبنده دیگه اونجا مخفی میشه. وقتی به یک سرپناهی بخواد وارد بشه خب میره حرکت میکنه. ولی به خدا پناه بردن یعنی چی؟ که میگم به خدا پناه ببر، یا تو دعا حضرت میگم خدای من دیگه الان چون میدونم اگه کسی به تو پناه بیاره زمین نمیخوره من به تو پناه بردم. یعنی خب چیکار کردم؟ یعنی تا دیگه چیکار میکردم که الان دیگه میخوام عوضش بکنم؟ یا مثلا یه کسی مشکلی داره، یا مثلا تو راه خدا مثلا میخواد قدم برداره، شما میبینید که این یاد میگه مثلا من نقضش دارم، اشتباه دارم، خطا دارم، مشکلات دارم، چی کار بکنم؟ بعد مثلا تو روایات آیات میگن راه نجاتش میگه به خدا پناه ببریم، به خدا پناه ببریم مشکل حل میشه. یا مثلا فرض کنید شیاطین جنونش اذیت میکنن میگن با استعاذه بگو اعوذ بالله خدا پناه ببریم، به خدا پناه بردن حقیقتش چیکار کردن، اینا با چیکار کنه که به خدا پناه بردن. ولی پناه یعنی چی؟ پناه یعنی اون چیزی که از انسان بلا و مصیبت و درد میگن پناه میگن. به خدا پناه بردن یعنی که آدم قلبش باور داشته باشه که اون چیزی که انسان به حفظ میکنه خداست و دیگه خودش رو به عنوان حافظ و به عنوان نگهدارنده خودش تصور نکنه. به تعریف دیگه به خدا پناه بردن یعنی که آدم از مولا اراده خودش میاد بیرون، امرش رو تو قلبش واگذار میکنه به خداوند. الان مثلا فرض کنم یه بنده اینا نشستن، یک مثلا اتفاق خطرناک میخواد بیفته، آتش از اینجا حرکت میکنه آمدن، من به کی پناه ببرم؟ به حسب ظاهر به هیچ کی. چیکار میکنم؟ میگم فرار میکنم. چرا به کسی پناه نمیبرم؟ چون تصورم اینه که میگم با خودم پا دارم، با خود خودم میتونم از اینجا فرار کنم، نیاز به کسی احساس نمیکنم. اگر که دیدم که من نمیتونم فرار بکنم، دارم گیر میکنم، شروع میکنم داد و فریاد کردن. بعد میگم فلانی به داد هم برس، فلانی به داد هم برس، ممکنه شما میگم دست من در بگیریم بکشیم مثلا نجاتم. اینجا میگم پناه بردن. ما معمولا تصور رو این هستش که توی مشکلات، توی سختی ها، توی کارها خودمون رو پای خودمون میتونیم بگیسیم، خودمون از پس مشکلاتمون برمیان. در اون وقت بعد موقع مشکلات که خیلی بزرگ میشه میگیم اینجا دیگر داریم به خدا پناه ببریم دیگه، درسته؟ از چیزهای کوچیک به خدا پناه نمیبریم، از چیزهای بزرگ به خدا پناه میبریم. چون چیزهای کوچیک رو با پای خودمون میخوایم انجام بدیم، به خودمون تکیه داریم، رو دوش خودمون میبینیم، بعد آدم اینجوری حضورش محدوده، همون حضور خیالی که داره محدوده، خیلی جاها تو مشکلات دم نمیخوره. اما اول میفرمایند که آدم از اول باید به جایی که با پای خودش کار بکنه، از اول با پای خدا کار بکنه. یعنی از اول بگه خدای همون کوچیک کوچیک هم که ما فکر میکنیم میتونیم، همون رو هم نمیتونیم. همون رو هم تو خود دستی که نگه میداره، خود دستی که حفظ میکنه، خود دستی که اگه بخوای عنایت میکنه. همش قدرت و قوت و حفظ دنیا از ناحیه خوده. اگه آدم هی به این فکر بکنه، بعد باور کنه که خودش تو خالیه، بعد قلبن چیکار میکنه؟ قلبن به خدا پناه میبره. یعنی حقیقت به خدا پناه بردن اگه دلشو باز کنه یه جمله است، اونم اظهار فقر و ناتوانی خودش و اعتراف به توانایی و قدرت الهی. این میشه لب مطلبش به خدا پناه بردن. آدمی که به خدا پناه میبره همیشه اول فهمیده خودم ناتوانم، دوم فهمیده خداوند قادر و تواناست، بعد میگم حالا خدا تو که توانایی من ناتوان، تو امر من خود به عهده بگیر دیگه، من که ناتوان اصلا، من که دستم خالی. پس به خدا پناه بردن یه کار قلبیه. این کار قلبی ریشه معرفتی داره. اول آدم باید بفهمه که خودش ناتوانه و خدا تواناست. بعد اون وقت اگه واقعا با تمام وجودش فهمید که خدا متعال تواناست و فهمید که خودش ناتوانه، اون وقت تو همه امورش به خدا تکیه میکنه. وقتی به خدا باید تکیه کرده من میشه نصلاح به اینکه فرمود من دار بزنه کرد قیم و مخدود، اونی که به تو تکیه بکنه دیگه تنها نمیمونه. یعنی اونی که همیشه اون رسال یارب یاربش خلاصه است به دربار الهی بلنده، همیشه تضرع داره، همیشه التماس میکنه در خونه خدا، اون هیچ وقت زمین نمیخوره. اما دیگران هر کی که باشه تو هر شرایطی بالاخره سر یه بزنگاهای زمین میخورن. پس ما از اینجا باید در مدن یک درس کلی بگیریم که راه خدا رو پیمودن راهش چی هست؟ مؤمن باید المنتهی رو به الله باشه، یعنی باید راه رو به وسیله خدا بره، المعتصم رو به الله باشه، الله رو به الله باشه، باید از اول تا آخر راه خدا همیشه فقط هر کسی در گاهی باشه خدایا من خودم که ناتوانم، برداشت ندارم، نمیتونم، خدایا تو خودت میتونی خودت بزن. نه اینکه فکر بکنی که خودش مانا مثلا با زیارتش با عبادتش با نماز شبش با صلاتش با چی با چی داره راه خدا رو طی میکنه. اگه اینجوری رفتش دیگه من این تعجب بکرد نیست. اون گرچه این انتقل رفته با پای خودش داره، البته این پای خودش هم پای فهمیه، پای واقعی که نیست، چون خودش هم پای واقعی که نداره، اون خدا داره تو قطع میکنه قافله. ولی اگر خواستش خودش مستقل ببینه و رو پا خودش باشه همیشه میلنده و الا نجات پیدا میکنه. پس خلاصه درست کلی که تو این پنج شش کاره هستش نفتش که میفهمد خدایا راه نجات پیدا کردن اینه که راه و وسیله تو بریم، به تو پناه ببریم، دست نیاز رو به دربارت هم تو برند بشه و مرد نوز تو بده خدای من با این چیزایی که از اول این دعای گفتم که خدای من ناتوانم، من نمیتونم، من کار تو هستی دیگه، آمدم به تو پناه بردم دیگه و اعتراف کردم هم قبلش اعتراف کنه، هم بعدش اعتراف کنه که خدا یا لا عبد رو به نفسی دفعا و لا عبد رو به ما نفعا، خدا من مالک هیچ نفعی نیستم، هیچ ضرری به خدا نمیتونم دفع کنم، همه امور دست خودت را من عاجز ناتوان خودت یار میکنم رو بازه. خب از این که حضرت شروع میکنم یه بله بله بالا تر رفتن الهی عدم نیفی عمل ولایته مقام من رجل زیارته من محبته، کسانی که توی محبت الهی هستن و خدا رو دوست دارن و در تحت ولایت خدا هستن دو جورن، میگن بعضی هاشون اینجوری هستن که محبت و ولایت الهی برشون حاصل میشه دیگه توی مقام آرام میگیرن، چون این ضرب المثل معروف هست که میگن یه آب کم تو تشنگی آورد دست، ما معمولا اون مقداری که تشنه اینا وقت آب بخوریم میگیرم آدم وقتی که تشنه هم شبان دوان دنبال آب میره، بعد اگه دود سیر آب بشه خب دیگه دنبال آب نمیده دیگه وای میسه، اگر که تشنگیش زیاد بشه بعدم دوان دوان حرکت میکنه، میگن انسان ما معمولا نفوسشون کوچیک و بزرگ دارن، بعضی اصلا دود سیر آب میشن بعضی ها نه، یکی از این موقعه مثلا فرق کنه یک مثلا نماز با توجه و با حضور قلبی بکنه دیگه آرام آرام بشه تو بعدش دیگه از من احساس شرمندگی مثلا دیگه مثلا ما حالا خودمون بیاس و نفس خودمون هم یه گناه بزرگ چه میکنیم خیلی مثلا میشه خدا شرمنده میشیم مثلا گریه زاری توبه خدا پشیمون هم نمیم بعد دیگه چهار کار خوب میکنیم و مثلا تو دو حرم بریم و بیایم و اینا دیگه این کار چه میکنیم دیگه تموم شد دیگه خوب شده دیگه دیگه اون گریه و زاری و پشیمونی و اینا دیگه از بین میره دیگه این کار دیگه آدم معمولی و دیگه خودمون راضی هستیم، همه اگر خودمون راضی شدیم دیگه اون آتش طلب از بین میره، تا وقتی این آتش طلب هست تا وقتی اون چشش هستش آدم حرکت میکنه، آتش طلبش که آمین بشه دیگه حرکت از بین میره، به مادر هم دیگه تمام معرفتی میگن اون چیزی که آدم تو راه خدا حرکت میده چی هست؟ طلبه، که طلب هم محصول محبت هست، هر چقدر محبت باشه طلب میاد، هر چقدر که طلب باشه حرکت میاد، میگن مؤمنین هم درجات دارن، خیلی هاشون توی یکی منازلی اون محبتشون تا یه حدی میکشوندشون میبردشون دیگه آروم میشن، دیگه علامت آروم شدن اینه که خود قرآن زندگی میکنن، اینجوری نیستش که یه زاری بکنن تو سر خودش میکنن، از صحابه را عرض کردم ائمه علیهم السلام اینجوری بودن دیگه، ائمه علیهم السلام تو مقام امامت هم که بودن بازم در خونه خدا گریه و زاری میکردن، مثلا قش میکردن از شدت گریه کردن به خودشون میکشوندن ناله میکردن، واسه ما که همچین کاری نمیکنیم خب اینا خودمون راضی احساس مشکل نمیکنه، ولی اگه انسان احساس مشکل بکنه خب بعد همون حال و هوا در انسان چیه باشه دیگه، اینجا میفرماد خدایا منو در بین اهل محبت رو قرار بده، ولی از اون اهل محبتی که منو متلفظ نکنی، همیشه این طلب دلم زنده باشه، هی بیشتر بخوام هی بیشتر بخوام، میگن زیاده خواهی همه جا بده مگر کجا؟ مگر تو راه خدا، تو راه خدا آدم که زیاده خواهی هم بکنه خوبه، هی بیشتر از خدا بندگی بخواد، خدا بیشتر محبت بخواد، الهی عقل نیفی اهل ولایتی مرا در بین اهل ولایت و محبت خودت اونجا سر پا بدار، اما چجوری باز دوباره مقام من رجل زیاده در من محبته در جایگاه کسی که همیشه امید دارد و میل دارد به محبت بیشتر تو، یعنی به این مقدار محبتی که داره قانع نیست، یعنی پس انسان فقط نباید بگه خدای ما را از دوستان اهل ولایت قرار بده، خدای ما را از موالیان اهل ولایت قرار بده، این خوبه ولی افقشه افق بالاترشه که خدای ما را از موالیان خوده و اهل ولایت قرار بده، یه طوری هم که هر روزم دوست داشته باشیم باید بیشتر محبت داشته باشیم که این محبت دیگه توقف نداشته باشه، سیراب نشیم، همیشه تشنه تر باشیم، هر چی تشنه تر باشیم بیشتر چی میکنیم بیشتر حرکت کنیم. خب از این دعا حتی شروع میکنم به تواضع سقوط کردم، خدا من هم تو هیچ دوران بالا من رو این منظرگاه متقدر من الهی و الهمی و لهم به ذکر که الا ذکر خدا در من بله و حیرت و سرگردانی نسبت به ذکر قرار بده، یه کاری بود که من باله و شیدای ذکر رو یادتو باشم، ولی وله هم به ذکر که الا ذکر یک وله و محبت به ذکر که منو بکشیده باید به ذکر بعدی، اینجوری نشه که به ذکر تو رسیدم یادتو گردم اونجا باید تو آرام بشم و دیگه متوقف بشم بعدش به قفلت دچار بشه بعدش به ذکر بالاتر و عالیتر تقاضا نکنم، نه ذکر که الا ذکر باشه، یه ذکری که منو میکشیده باید به ذکر بعدی وجه هم مسیح تو مشکل معتبره این وجهن هم ببرم تو مفاتیح وجهن ندارم وجه هم مسیح فی روح نجاح اسماء که و محل قدس از اینجا با دعا یه قدم میره بالاتر. خب خدایا محبت من رو روز اخرون قرار بده، خدایا ذکر من رو روز اخرون قرار بده، اونم ذکری که همراه با بلد باشه، همراه با شیداری باشه، همت من رو درش قرار بده. خب هر کسی یه همتی داره دیگه. گفتم غم میگن به قصه‌ای که مربوط به گذشته است، هم با همت به قصه میگن که مربوط به آینده است. میگن هم با غم یه چیزی آدم قبلا از دست داده میشه محموم، یه فکر یه قضیه قرار بعدا اتفاق بیفته میگن به اینکه میگن محموم، یعنی کسی که هم دارد همت دارد تلاش میکنه که آینده از یه خطری در امان باشه. هر انسانی تو عالم یک هم میدارد، یعنی به قول اصطلاح یک دغدغه داره، دنبال این هستش که برای آیندهش یک چیزی رو زمینش رو فراهم میکنه. خب خدایا همت ما رو در چی قرار بده؟ ما دنبال چی بگردیم؟ و مؤمنین عادی مثلا دنبال بهش میگردن، دنبال که آدم خوب باشن. تو این دعا افق تواضع و ادب خیلی از ما بالاتره. میفرماید خدایا همت من را در روح نجاح اسماء خودت و محل قدس خودت قرار بده. روح نجاح اسماء، حالا تعریف تعریف پیچیده ایست ادبی، ولی اجمالا یعنی در اون نشاط و در اون خوشی که از رسیدن به اسماء خود حاصل میشه. وضع الحمدی یا همتی فیوه و نجاح اسماء، اجمالا یعنی که خدا اسماء اللهی داره، این اسماء الله کسی بهشون برسته یک روحی داره، یک راحت و آرامش و شیرینی داره. خدا همت من رو اونجا قرار داده، یعنی منو در مادون همنشینی با اسماء خودت متوقف هم نکن، اصلا به کم درازم منو قانع نکن، همت منو اونجا قرار داده. یه پله بالاتر و محل قدسه، خدایا همت منو در محل قدس به خودم قرار داده. محل قدس یعنی اون جایی که مقدس و منزه هست، از این که غیر خدا در اونجا بخواد چی بشه؟ داخل بشه. چون قدس یعنی طهارت و نزاهت دیگه، یعنی اون عالمی که اون عالم عالم خودته به اصطلاح اینجا حرم الهی هستش که غیر خدا اونجا راه پیدا نمیکنه. جایی بخواد غیر خدا اونجا راه پیدا بکنه که دیگه محل قدس نیستش. میگیم تعالی و تقدس، درسته، یا میگیم سبحان و قدوس، یعنی اون خدایی که مسبح هست و منزه هست و مقدس هست از همه این محدودیت ها و خصوصیت ها. خب میگم مؤمن باید از خدا تقاضا کنه که خدای همت من رو برای اون عوالم قرار بده. اینا تو اصطلاح علمی عرفانی میگن عالم اسماء و عالمش عالم ذات، درسته؟ همتی فی لون نجاح اسماء عالم اسماء اون محل قدسه، حالا یا عالم اسماء شده پله بالاتر مقامش از مقام ذات درست. اجمالا از اینجا ما باید کسی چی به این نکته های دست کنیم، این بحث خیلی پیچیده است. اجمالا باید بزنیم یک اسماء اللهی هست، این اسماء الله هست شده واقعی هم. اگر اسماء الله قرار بود این کلماتی باشن که ما میگیم مثل رحمان و رحیم و کریم و غفور و حنان و منان، اینا که دیگه روح نجاح نداشته شده، مثل لحظ هم لحظ که کمالی نیسته. گفتن نه، اسم عبارت است از اون چیزی که دیگری رو نشون میده، همینطور که این کلمه ها یه معانی رو نشون میدن، حقایقی هم تو عالم هستن که این حقایق خدا رو نشون میدن. از اون حقایق تعبیر میکنیم به چی؟ به اسماء الله. اسماء الله یه حقایق واقعی هست، یه موجوداتی هست که این موجودات چون خصوصیتش این هست که خدا رو نشون میدن، خودش رو نشون نمیدن، بهشون اصطلاح میگن چی؟ میگن اسماء الله. اینا همونهایی هستن که دعای کومل میخوندیم به اسماء کلتی ملعت ارکان کدشن، که خدا رو قسم میگیم، یعنی اینقدر اینا محترم هم، اینقدر اینا بزرگ هم که خدا رو به حق بگیم قسم، مثل که ما قسم میگیم به رسول خدا و امیر المؤمنین به قرآن کریم، خدا رو قسم میگیم به اسماء. کدوم اسماء؟ اسماء کلتی ملع ارکان کلشه، اسمایی که باطن همه اشیا رو پر کرده، هیچ چیز از اونا خالی نیست. پس اجمالا بگیم یک اسماء الله هست، یک اسماء الله توی عالم هست، اون عالم خیلی عالم بلندیست که انسان از خدا و تواضع با یه خدای همت من و قصه من رو رسیدن به اونجا قرار بده. یعنی تا به اونجا نرسیدم به تعبیر روایت دیگه حضرت هم فهم خدای من از اون کسانی قرار بده که جال از سسمکه به وقار مجالسه، من با کسانی قرار بده با اسمایتون هم نشین هستم، من ببر تو اون عالم و ببر در کسانی که دنبال محل قدستون میگردن. که حالا محل قدس الهی چجوری میشه رسید و راه رسیدنش چی هست، اونم شما بحثای فنا و کیفیت فنا و این بحثا که توی بحثای عرفان هست کارونا تو مباحث شرق القلوب یکی دو جلسه ای در موردش صحبت شد، برای خودش بحث مفصل شد. ولی حالا بریم هر قدم پله پله بالا. اول برامونم خدایا من رو در بین اهل محبت و جز اونهای قرار بده که همزور زیاده خواهن، بیشتر محبت میخواهن. ذکر ولحه به ذکر خودت بده، اما ولحه به ذکری که دنبالش ذکر بخواه، این ادامه پیدا بکنه. همت من رو در روح نجاح اسماء خودت و محل قدس قرار بده. الهی بکه علیکه الا الحقنی و محل اهل طاعته و المثل صالح من مرداته. خدا یا تو رو به خودت قسم میدم که مرا منحق بکنید، پیش ببرید و برسونید به جایگاه کسانی که در مقام طاعت تو هستن. یعنی معصیت نمیکنن، یعنی معصومن از گناه کردن عمدی، نه اون را اسمت امرم سلام یه حساب دیگه است. اسمت به این معنا یعنی وقت مخالفت با امر تو نمیکنن، در وجودشون غیر از تمامی داره که دیگه حاکم نیست. و اون جایگاه صالحی که جایگاه رضای توست. ما تا وقتی تو این عالم هستیم، تا وقتی به غیر خدا دلبستگی داریم، هیچ وقت راضی نیستیم از خدا. درسته؟ بالاخره آدم تا وقتی غیر خدا رو دوست داره، هیچ وقت راضی از خدا نیستش، چون خدا هم مطالعه کارهای تو عالم میکنه، واسه ما ناخوشاینده. حالا یه موقع مریض میشیم، یه موقع وسایلمون از بین میره، یه موقع خانواده‌مون از بین میره. بالاخره تو درکمون به خدا شده بریم اعتراض داریم. کی هستش که آدم از خدا راضی میشه؟ وقتی که آدم هم هر چیز غیر از خدا قطع تعلق بکنه، دیگه به هیچ چیز غیر از خدا دلبستگی نداشته باشیم، که بگه خدای من فقط همونه میخوام که تو میخوای، غیر از اون بهتون باشه دیگه نمیخوام. یعنی بود و نبود این بدن و سلامتی و خانواده و مال و هیچ کدوم از اینا واسه من مطرح نیست. حضرت میگن خدای منو به خودت قسم میدم تو رو منو برسون اون جایی که محل اهل طاعت تو، که توش معصیت نیست، توش دیگه مخالفت نیست، و جایگاه عالم رضاست و المف و صالح من مرداته، جایگاه صلاح و رحمت و شایستگی هستش که در اونجا رضایت تو حاکم هستش. این میشه همون که آیه قرآن فرمودش که رضایت هم نفس و مطمئن نه اندیه الارم بکر راضیت هم مردیه. خیلی چیز آسونی نیستش که آدم بره پیش خدا در حالی که راضی باشه. آدم وقتی پیش خدا میره در حالی که راضی هست که تعلقش هم نمیشه که خدا قطع کرده باشه. حالا ما بعد ما قول خدا فعلا نخواسته برای اون بلا مصیبت یا فعلا خدا راضی نیست، خدا مهربان رفیق، ولی وقتی که بلا مصیبت یا هم اگر فرض بکنیم خدا بخواد همه چی از اون بگیره، درسته؟ خب تو دلمون ناراحت میشیم دیگه که چرا فلان چیزی خدا داده بود پس گرفتش. خب این معنی رو دل خدا چه میگه؟ خدا دلبستگی داره. آدم خوبه که گاهی واقعا بشه به خودش فکر کنه دلبستگی رو خودش پیدا کنه. مثلا فکر کنه الان اگه دستم قطع بشه مثلا ناراحت میشم یا نه، الان اگه فرض بکنید صورت بنده رو مثلا نعوذ بالله تاخیر خدا باشه اسید بره در روش قیافه اگه دری از پیش در بیاد، مثلا من پدرم مثلا ناراحت میشم یا نمیشم؟ اگه زن و فرزند و اطرافیانم این بلای سرشون بیاد، مثلا مریض بشن، سرطان بگیرن، اینطور بشن، حالا تک تک اینا رو نه به قیافش دلبستگی داره، به دست و پاش دلبستگی داره، به پدر و مادرش دلبستگی داره، زن و فرزند دلبستگی داره، ماشینش، به لباسش، به خونش، به آبروش، به همه چیش هم دلبستگی داره. هر چیزی میخوان بگیرن صدا حالا چی میشه؟ در مقام رضا اونجوری هست که هیچ کدوم از اینا بود و نبودش برای انسان تفاوتی نداشته باشه. درست بگیر که گفتنش فقط ممکنه واسه محورا رسیدنش فقط به عنایت الهی سبا پشته این فرما چی؟ فعنی ما عبدال نفسی دفعه خدایا من قدرت ندارم هیچ شر را از خودم دفع کنم، ولا هم به دولم هم دفعه و قدرت ندارم هیچ نفعی رو برای خودم تحصیل کنم. باز دقیقه برمایی این عبارت ها قید و بند نداره با نمیگه خدایا من بعضی از نفعه رو که خودم انجام میدم بقیهش با تو، بعضی از شرها رو که خودم دفع میکنم بقیهش با تو، نه دیگه خدایا من قدرت بر هیچ دفع شر از خودم ندارم. یعنی همون مثال آتش هم شده که اگه آتش رو با چهار قدم راه بریم خدایا همینش هم نمیتونم اگه خودم باشه، ولا هم به دولا نفع و قدرت بر هیچ نفعی ندارم، به قدرت از هیچ مثلا جوره آب هم میخوام بنوشم به خودم هم که باشه قدرت ندارم. همون هم تو داری لحظه به لحظه مجردی رسولی به کمک میکنی. ارانی انا عبد که از ضعیف و مطمئن خداوند با من بنده ضعیف و ناتوان و گناهکار تو هستم و مملوک و کلمونیر و مملوک تو هستم، تو در تند در تند اراده اختیار تو هستم، تو قادری بر من، تو مالک من هستی و منیر هستم، رو به درگاه تو آوردم. و تو بعد از نسخه ها دارم مملوک و کلم معیب و بنده پر از عیب و نقص و خرابی تو هستم. فلا تجعلی من منصرف فهمه و اجهد و حجر و مستحب و انحفه. خدا را من رو به کسانی قرار نده که تو روی از اونها برگردی و سهب و قفلت اونها موجب شد که از عفو تو محروم بشه. ولی از اونها دیگه معالی نشالله بیداره جلسه آخر جلسه بردیم. خداوند به خود از برکت این ماه مبارک شعبان توفیق عبادت در روزهای ماه شعبان و شب روزداری در این شبها و محبت و عبودیت و بندگی خودش رو به حق رسول خدا و امر امسلام به همه ما حاضر بگردم. سلام.